انجیل یوحنا فصل 16 آیه 12 کلام خداوند ما عیسی مسیح: و بسیاری چیزهای دیگر نیز دارم به شما بگویم، اما الان طاقت تحمل آنها را ندارید. امروز به آخرین وعده های خداوند ما عیسی مسیح به شاگردانش میرسیم، 4 تا از این وعده ها، و نه تنها به رسولان آینده بلکه به همه مسیحیان در طول اثار تاریخی و در آینده به میزان فراوانی. و اینها آخرین وعده های خداوند ما عیسی مسیح و در واقع آخرین کلام اوست قبل از اینکه دستگیر بشه، و به غیر از دعای ربانی او که در فصل 17 هست آیه 12 ما رو به 4 تا از وعده های عظیم خداوند ما عیسی مسیح میاره. و این وعده ها باید شاگردان و رسولان و مسیح رو قوی سازه و آماده کنه برای آنچه که در آینده روی خواهد داد. آخرین لحظات تعلیم به شاگردان، آخرین جلسه تعلیم در میشه گفت اون دانشگاهی که خداوند، دانشگاه الهیاتی که برای رسولان آیندهش داشت، و اینا آخرین کلامه و اینا بسیار به شکل صمیمانه بیان میشه، مخصوص شاگردانش و کسی دیگه در اونجا حاضر نیست و اینها ادامه خواهد داشت. وقتی که به این وعده ها نگاه میکنیم، و اولین وعده ای که به اونها داده میشه این هست و چنینه، حقایق زیادیه که باید آشکار گرده. به یک عنوان این برای رسولانه که یک معنا داره و برای ما معنای دیگه ای داره. تا اونجا که رسولان مسیح بهشون مربوطه، بخش اصلی عهد جدید باید بر اونها آشکار بشه. کتابهای عهد جدید در واقع باید توسط اونها آشکار گرده و مکاشفه به کامل برسه، کتاب مقدس. و در مورد بقیه شاگردان مسیح و شامل ما و در عصرهای آینده، این وعده این است که آگاهی ما و شناخت ما از خداوند زنده و حقیقی از طریق کلامش بیشتر و بیشتر میشه. آموزه‌های مربوط به خداوند و شخص مسیح و کارش، و همچنین فرمانهای مسیح و نقشه خداوند برای آینده. یکی از ویژگی های خاص زندگی یک مسیحی این است که ما در یک روند فراگیری قرار میگیریم و مرتب بیشتر و بیشتر از خداوند یاد میگیریم. و یکی از واقعا تأسف های بزرگ زندگی مسیحی این است که فردی که نجات یافته دست از فرا گرفتن باز می داره و تمایلشون برای فراگیری کم میشه. خداوند در آیه 12 چنین میگه: بسیاری چیزهای دیگر نیز دارم به شما بگویم، اما الان طاقت تحمل آنها را نداره. بله، حقایقی هست که اونها باید فرا بگیرن و اونها واقعا نمیتونستن درک کنن، نمیتونن با اونها واقعا تحملشون کنن. به عنوان امروزی ما میتونستیم بگیم به عنوان مثال، شما طاقت تحمل چیزی رو ندارید، اینی که واقعا نمیتونید، مثل یک بار سنگینیه، نمیتونید اون رو حمل کنید، برای شما زیاده. و خداوند از به حالت دلسوزی اونو به اونها میگه که بسیار چیزهای دیگر نیز دارم به شما بگویم، اما الان طاقت تحمل آنها رو ندارید. و دلایل خاصی برای اونها وجود داره. بدون شک یکی از دلایل اینه که صلیب هنوز روی نداده. خداوند باید اجازه بده تا در به شکل ضعیفی او رو دستگیری کنن و او رو غیر عادلانه محاکمه کنن و بر صلیب کنن و بعد در قبر بگذارن و رستاخیز کنه و صعود کنه. و این وقایع باید روی بده. شاگردان اکنون طاقت تحمل اونها رو ندارن که چگونه او بره خداست که گناه جهان را از میان برمی‌داره. هنوز این رو درک نمی‌کنن و نمی‌دونن معنای فدیه برای گناهان چی هست که مسیح برای قومش این کار انجام میده. و زمانی که این آخرین بخش کار خدمت مسیح صورت بگیره، اونها بعداً دقیقاً می‌دونستن و درکشون از نقشه خداوند بیشتر میشه و آماده میشن برای آخرین بخش تعلیمشون از سوی خداوند. و این تعلیم ها رو باید بعد از مرگ و رستاخیز مسیح بگیرن. به این شکلی که مسیح میگه: بسیاری چیزهای دیگر نیز دارم به شما بگم، اما شما قدرت تحمل و حملش رو ندارید، زیرا اکنون باید چیزی باشه تا مثل کلید ذهن شما رو باز کنه و این مرگ صلیب هست بر روی مرگ مسیح هست بر روی صلیب. علت دیگه اینه چون هنوز خداوند ما نمرده و رستاخیز نکرده و به ملکوت آسمان باز نگشته، هنوز روح القدس به کلیسا داده نشده. مسیح راجع به روح القدس به اونها گفته که به اونها تعلیم میده، به اونها قدرت میده، به شکلی غیر قابل رؤیتی از درونشون این کار رو انجام میده. اما شاگردان مسیح تا اکنون درک بسیار کمی از این حقایق دارن. هنوز در نیافتن زمانی که روح القدس به کلیسا داده بشه، اونها از راه ایمانه که مسیح رو میدونن. اکنون همه چیز به اونها میرسه از طریق کار روح القدس در جانهایشون و هنوز رسولان این رو درک نکردن. از زمانی که خداوند ما و صلیب بشه و از مردگان رستاخیز کنه و به آسمان صعود کنه و روح القدس به کلیسا داده بشه، آنگاه همه چیز واضح و روشن میشه برای رسولان و میتونن آخرین بخش از مکاشفات و تعالیم رو دریافت کنن. این آیه 12 هست که چنین میگه: و بسیار چیزهای دیگر نیز دارم به شما بگویم، اما الان طاقت تحمل آنها رو ندارید. آیه 13: اما چون او، یعنی روح راستی آید، خداوند این عنوان را به روح القدس میده، روح راستی، چون او آید شما را به تمامی راستی هدایت خواهد کرد. لغت یونانی که ترجمه شده هدایت خواهد کرد معنای دقیقی هست، یعنی او رو به سوی حقیقت کاملا هدایت خواهد کرد. شاگردان رسول نیاز داشتن تا هدایت بشن، اما چند معنای اینو به اون که چنان که در لغت یونانی اومده درک نکنید. عنوان مثال اگر شما میخواین به جای هدایت بشین، صرفا کسی راه به شما نشون میده، اما کاری که روح القدس انجام میده این است که رسولان واقعا هیچ حقیقتی رو به خودی خود نمیتونن درک کنن. اگر قرار مکاشفه به اونها برسه و عهد جدید به عهد عتیق اضافه بشه، در نتیجه روح القدس باید کاملا اون پیام رو به رسولان بده و اونها این مکاشفه رو بده و این تعلیم رو بده. به این شکل که میخونیم شما را به تمامی حقیقت هدایت خواهد کرد، یعنی همه اون از سوی روح القدس است تا تمامی حقیقت رو درک کنید، زیرا که از خود سخن نخواهد گفت. خواندیم که این کلام تمامی راستی هست و همین تعلیم رو خداوند در فصل 14 به شاگردانش میده. زمانی که روح القدس نازل میشه، رسولان مسیح و پیامبران که در عهد جدید هستن و این رو توضیح میدیم، اینا از سوی خداوند مکاشفه رو دریافت میکنن راجع به همه حقایق، تمامی راستی، و چیزی باقی نمیمونه که به اونا گفته نشه. و زمانی که از سوی روح القدس هدایت میشن تا کتابای عهد جدید رو بنویسن راجع به زندگی مسیح، تاریخ زندگی او و رساله های رسولان و پولس رسول که به رسولان اضافه میشه و دیگران نیست، تا زمان نوشتن کتاب مکاشفه، تمام اینها کل حقیقت هست و بعد از اون هیچ گونه آموزه باقی نمیمونه که آشکار گرده. زمانی که کتاب مقدس کامل میشه، کلام خداوند به کمال میرسه، هیچ مکاشفه دیگه ای نخواهد بود. و آخرین آیات عهد جدید یه هشداریه و میگه لعنت بر هر که باد که بخواد یک کلامی رو بیاد و چیزی رو از اون کم کنه. پس این بسیار مهم است. رسولان مسیح هدایت میشن از سوی روح القدس به تمامی حقیقت و هیچ چیز باقی نمیمونه. و بعد عصر نبوت و رسولان به آخر میرسه. بعد از اون فقط پیامبران و رسولان دروغین خواهند بود و زیاد نیازی به اونها نیست، زیرا کتاب مقدس به کمال رسیده و کامل هست و نیاز داره به توضیح و تفسیر، که این کار رو در کلیسا ما انجام میدیم. ما خادمین کتاب مقدس هستیم زیرا همه چیز در اینجاست. اما چون او، یعنی روح راستی آید، شما رو به تمامی راستی هدایت خواهد کرد، زیرا که از خود سخن نخواهد گفت بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت. یعنی روح القدس راجع به خودش صحبت نمی کنه، هرچند که اینو باید توضیح بدیم، روح القدس در عهد جدید زیاد راجع به خودش صحبت نمی کنه، زیرا روح القدس گویی خود رو پنهان می سازه و فقط مسیح رو جلال میده. زیرا امروزه متاسفانه در کلیسای کاریزماتیک این موضوع رو درک نمی کنن و یک دید کاملا متفاوتی از کار روح القدس دارن و میخوان به شکل مستقیم از روح القدس تجربه بگیرن و همه کارهایی رو که صورت میدن میخوان به روح القدس نسبت بدن. اما روح القدس هرگز خود رو جلال نمیده، زیرا روح القدس میشه گفت یک مقدار شرم داره، خجالتی گویی، و به خودش نمیخواد جلال بده. اما معنایی که اینجا به ما گفته شده اینه که مسیح میگه از خود سخن نخواهد گفت، به این معناست که روح القدس به اقتدار خودش شروع نمیکنه به صحبت کردن. به این معناست که روح القدس هرگز چیزی رو تعلیم نمیده که عیسی مسیح تعلیم نداده و پدر آسمانی تعلیم نداده. پدر، پسر و روح القدس یک حقیقت رو تعلیم میدن و این آموزه تثلیثه، یک خدای زنده و حقیقی که کاملا در تفاهم کامل هست، اما به شکل اسرارآمیزی در سه شخصه، سه شخص ازلی و برابر با هم. زیرا از خود سخن نخواهد گفت، یعنی مستقل از پدر و پسر، بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت. با عبارت دیگه روح القدس برابر با پدر و پسر هست و تنها چیزهایی رو بیان میکنه آنچه که در مشورت تثلیث خدای تثلیث بیان کرده، وقتی که هر سه شخص تثلیث به یک موضوع به توافق رسیدن. به این شکل که به ما گفته شده که از خود سخن نخواهد گفت به شکل مستقل، بلکه آنچه شنیده است سخن رو گفت با توافق با دو شخص دیگر تثلیث. و از زمانی که روح القدس به رسولان مکاشفه رو میده راجع به عهد جدید، به این شکل سخن خواهد گفت. اما ممکنه بگید رسولان مسیح همه عهد جدید رو ننوشتن. آیا کسان دیگری غیر از رسولان نبودن که عهد جدید رو نوشتن؟ بله، چنینه. در زمان عهد جدید پیامبرانی هستن و این رو در رساله افسوسیان میخونیم، فصل 2 و فصل 3. اونها پیامبرانی بودن که تحت هدایت روح القدس بودن، اما رسولان مسیح باید آنچرا که اونها می نوشن مهر تایید می زدن. آیا برای کلیسا باقی نموند که شورای کلیسا در قرن چهارم تصمیم بگیره و تأکید کنه چه کتابی به عهد جدید تعلق داره؟ پاسخ اینه، خیر. رسولان مسیح تصمیم گرفتن که چه کتابی مکاشفه یه کلام خداوند هست. اونها این رو می دونستن، زیرا از سوی روح القدس اونها این مکاشفه رسیدن و دقیقا می دونن چه کلام خداونده. ما نمی دونیم که چگونه و چه زمان این چیزها تصمیمش گرفته شد، اما زمانی که عصر مکاشفه به آخر رسید، تمام کتابهای عهد جدید و عهد عتیق کاملا بسته شدن و یک کلام هم به اونها اضافه نمیشه تحت اقتدار رسولان مسیح. و آنچه که کلیسا انجام میده و شورای کلیسا در قرن چهارم فقط بر اون که صورت گرفته مهر تایید میزنه. اما قبل از اون کتاب مقدس و کلام خداوند به آخر رسیده. به معناست که چون او یعنی روح راستی آید شما را به تمامی راست، تمامی حقیقت هدایت خواهد کرد. زیرا که از خود سخن نخواهد گفت به شکل مستقل، بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد. این امور آینده چه هست؟ رسولان مسیح، نامه هاشون، کتاب مکاشفه و توضیح نقشه خداوند. تسالونیکان فصل دوم که فصلی هست راجع به نقشه خداوند برای آینده، همه این حقایق که مربوط به آینده است روح القدس اونها رو به رسولان مسیح آشکار می سازه. آیه 14، و او مرا جلال خواهد داد، زیرا که آنچرا از آن من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد. روح القدس از طریق مکاشفه عهد جدید مسیح رو جلال خواهد داد. رفعه گذشته کسی از من پرسید معنای این عبارت چی هست راجب مسیح؟ که او از ازل پدید آمده، یگان مولوده. مسیح یگان مولود پدر، همیشه و از ازل مولود بوده از پدر. به این معنا نیست که او مقامش پایین تره. همیشه وقتی که به ازلیت برگردیم، پدر، پسر و روح القدس وجود داشتند و بین شخص اول و شخص دوم تسلیل پدر و پسر و روح القدس وجود داشتند و روح القدس نیست برابر با اوناست. اما پسر توضیحش به ما داده شده به شکل مولود پدر و توضیحش رو میشه به این شکل داد که به عنوان مثال یک در قدیم در نظر بگیرین پادشاهی است که پیر شده و پسری داره که بزرگ شده، اکنون بالغ شده و شاید این شاهزاده است و این ولیعهد قرار پادشاه بشه و مقامش برابر با پدره و در واقع بسیاری از مسئولیت‌ها رو به گردن میگیره. دیگه اون به عنوان یک بچه و یا نوجوان بهش نگاه نمیشه، اون تقریبا برابر با پدرش هست، مثل پادشاه داره حکمرانی میکنه و یا هر دو یک مقامی رو داره. حالا اگر این تصویر رو در نظر داشته باشین به این شکلی که رابطه ازلی بین پدر و پسر هست و همیشه چنین بوده، هرگز مسیح به دنیا نیومده به لحاظ ذات الوهیش، او به شکل ازلی مولوده، او از ازل از پدر مولود گشته. پدر و پسر هر دو ازلی، هر دو خدا هستن، هر دو متعالن، هر دو شاه هستن، هر دو قدرتشون و الوهیتشون برابره. هرگز تصور نکنید که معنای مولود چنان که مسلمین تصور میکنن اشاره داره به یک تولد بشری، بلکه این اشاره داره با برابری کامل آن دو. به این گونه است که ما از لحاظ الهیات رابطه بین پدر و پسر رو توضیح میدیم و همچنین روح القدس که از پدر و پسر صادر میگرده و برابر با اونهاست. اکنون بذارید برگردیم به این آیه، آیه 14 راجع به روح القدس. او مرا جلال خواهد داد زیرا که آنچه را از آن من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد. آیه 15 هرچه از آن پدر است از آن من است. از این جهت گفتم که از آنچه آن من است میگیرد و به شما خبر خواهد داد. دوستان، حکمت وعده ای است که خداوند به شاگردانش میده، آگاهی و شناختی است که ما آشکار بشه و همچنین برای ما مسیحیان. دوستان، هرگز مطالعه کلام رو از دست ندید، هرگز از کلیسا دور نباشید، مرتب یاد بگیرید، مرتب پیش برید در شناختتون و این امتیاز خاص شما مسیحیانه که مرتب در ایمانتون و شناختتون از خداوند و حقایق روحانی رشد کنید. این نکته اول است. اکنون نکته دومه که در آیه 16 میبینیم و این وعده بزرگ خداوند است به اونها که خداوند ما عیسی مسیح هرچند که صعود میکنه به آسمان، اونها همچنان اون رو میبینن. البته این دیدن، دقت کنید به چه معنا هست، وعده ایه که مسیح به اونها میده که او رو خواهند دید، رسولانش او رو خواهند دید. هرچند که برای شاگردان یه مقدار باعث گیجیشون میشه وقتی که صلیب روی داد و روح القدس داده شد، همه اینا معناشو دریافتن. به آیه 16 نگاه کنید. بعد از اندکی مرا نخواهید دید به خاطر مرگش و بعد از آن اندکی باز مرا خواهید دید. آیا این اشاره داره به رستاخیز مسیح که بعد از اون شاگردان او رو میبینن؟ البته تا حد کمی به اون اشاره داره. و بعد از اندکی باز مرا خواهید دید، بدون شک تا حد کمی در زمان رستاخیز و بعد که خداوند خود رو بر شاگردان نشون میداد اشاره داره. اما خداوند صرفا به این اشاره نداره، بلکه ادامه میده زیرا که نزد پدر میروم. خداوند اشاره میکنه که حتی بعد از رستاخیز و اون خود رو بر اونها آشکار ساخت، زمانی که صعود میکنه به آسمان و دیدن که او به آسمان صعود کرد و دیگه او را نمی‌بینند و به او شکل دائم به جلال قبلیش بازگشته در ملکوت آسمان در دست راست پدر آسمانی. و بعد از اندکی باز مرا خواهید دید زیرا که نزد پدر می‌روم. این رازی هست. اگر او اشاره نداره به آشکار ساختن خودش بعد از رستاخیزش و به اونا میگه که او رو خواهند دید بعد از اینکه نزد پدر باز میگرده و چون به اونجا باز میگرده، چگونه اونها مسیح رو خواهند دید؟ به چه معناست که رسولان او رو خواهند دید؟ به این رو پاسخ میدیم، هرچند که به طور طبیعی این رو نمیتونن درک کنن. و در آیه 17 میبینیم که این آیه طولانی است، آیه 17 و 18، و اینشون میده که اینا در بین خودشون صحبت میکنن و از مسیح نمیپرسن و میگن واقعا معنای این کلام چه هست، راجبه چی صحبت میکنه. این اندکی باز خواهم گشت و مرا نخواهید دید و چگونه او رو خواهیم دید، همه این سوالا در ذهنشون هست. و در آیه 19، چون عیسی دانست که میخواهند از او سوال کنن، بدیشون گفت و توضیح میده براشون سوالی که از یک دیگر میپرسیدن. خب خداوند ذهن اونا رو خوند، فکرشون خوند، خداوند قبلا این کار رو انجام داده و دقیقا چیزی رو بیان میکنه که اینا دم گوش یک دیگه میگفتن و اینا به شگفتی در میان که مسیح فکر اونا رو میخونه و بعد براشون توضیح میده. آیه 20، و همچنان این عبارت به شکل رازآمیزیست، هنوز اون رو نمیتونن درک کنن. آیه 20، آمین آمین بدون شک به شما یقین میدم، به شما میگویم که شما گریه و زاری خواهید کرد. یعنی در زمان مصلوب شدنش اونها گریه و زاری خواهند کرد. او مرد در برابر دیدگانشون، گویی از بین رفت، خداوند ما مرد. و میشه با خودشون فکر کنن که دیگه اسرائیل به حیات نمیرسه و ملکوتی زمینی برپا نمیشه. مسیح به اونا توضیح داد که اون پادشاه زمینی هرگز در زمان اون روی نخواهد داد و شاگردان هنوز اینو درک نکردن که او یک پادشاه دنیوی رو برقرار نمی کنه. و آنچه که اصلاح یهودیانه دیگه از بین رفت، زیرا مسیح مرد و رفته و اونا فکر میکنن خداوند ما رفته و اون ملکوت دنیوی که ما فکر میکردیم از بین رفت. آیا ما به دنبال او افتادیم برای هیچ چیز؟ و به این شکلی که بسیار گریه و زاری میکنن و جهان شادی خواهد کرد، یعنی فریسیان و علما و کاتبان یهود و هر کس در هر عصری که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان نداره، چون این افرادی شادی خواهند نمود. فریسیان و کاهنان شاد میشن که دیگه مسیح نیست برای ما آزار و اذیتی برسونه و مردم دنبالش میفتن، به کلامش گوش بدن. دیگه موقعیت ما در خطر نمیفته به عنوان کاتبان و علمای یهود تا کسی بیاد و در بین ما این اصلاحات رو ایجاد کنه. ما از شر رو راحت شدیم. این گونه است که فریسیان فکر میکنن و جهان شادی خواهد کرد و شما غمگین میشوید، اما غم شما به شادی مبدل خواهد شد. این روی خواهد داد در ابتدا که خداوند رستاخیز میکنه و او رو میبینن، اما زمانی که روح القدس نازل میشه به کلیسا و در میابند که اونها مسیح رو خواهند دید، یک معنای تازه از زای ایمان به شکل روحانی او رو میبینن، اونگاهه که شاد خواهند شد. و بعد خداوند تصویری میده، مثالی میزنه، زن در حین زاییدن غمگین میشه و زیرا که ساعت او رسیده، اما چون طفل را زایید آن زحمت را دیگر بیاد نمی آورد به سبب شادی از اینکه انسانی در جهان تولد یافت. اون تولدی که صورت می گیره و یک حیاتی به وجود میاد، یک انسانی به جهان میاد و مادر به ویژه احساس شادی می کنه که یک حیاتی به وجود اومده، یک بچه تازه، یک شخص تازه به جهان اومده. و چه شادی که در دلش هست که همه دردها و ناراحتی های زایمان رو فراموش می کنه. آیه 22، پس شما همچنین الان غمگین می باشید، اما باز شما را خواهم دید و دل شما شادمان خواهید گشت و هیچ کس آن شادی را از شما نخواهد گرفت. شادی که ناشی از دیدار خداونده. و این شبیه اون زمانی نیست که خداوند بعد از رستاخیز بر اونا ظاهر می شد، می اومد بعد از مدتی از بین اونا می رفت و بعد به آسمان صعود کرد و رفت. اما یک معنا خداوند بر شاگردانش ظاهر میشه و هرگز نمیره و اون شادیه که مسیح رو دارن و او رو میشناسن همیشه با اونا هست و هرگز از اونا گرفته نخواهد شد از ایمانداران. به این معناست که ما خداوند عیسی مسیح رو میبینیم، نه در رویا، نه در خواب، نه به شکل مردی نورانی، نه به شکل تصور این که ما یک مرد موبوری رو میبینیم، بلکه از راه ایمان ما میدونیم که خداوند ما عیسی مسیح با ما هست و او رو خواهیم دید، هر روزه او رو میبینیم. و بگذارید به فیلیپیان فصل 4 نگاه کنیم، آیه 2 که چنین میگه به مسیحیان: همیشه در خداوند شاد باشید. باز هم میگویم شاد باشید. بگذارید ملایمت شما بر همگان آشکار باشد. خداوند نزدیک است. این معنی نیست که خداوند به زودی باز میگرده برای بار دوم، بلکه به این معنی است که خداوند نزدیکه، در دسترسه، او آنجاست. اگر فقط ایمان داشتیم تا او رو ببینیم با دیدگان ایمانی، اگر او رو میدونستی حتی وقتی که ما به ترس نیفتیم، حتی وقتی که در وضعیت اسفبار و غمناکی هستیم، خداوند نزدیک است. و این برکت خاص ما مسیحیان گویی با دیدگان ایمان خدای خود رو میبینیم که به ما نزدیکه و میتونیم او رو بخوانیم. و به همین دلیله که پولس رسول ادامه میده: برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه همراه با شکرگزاری درخواست‌های خود را به خدا ابراز کنید. بدین گونه آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است، دلها و ذهنهایتان را در مسیح عیسی محفوظ نگاه خواهد داشت. به این دلیل که شما خدای زنده و حقیقی را با دیدگان ایمان می‌بینید. و این وعده دوم برای ما مسیحیان که ما خداوند عیسی مسیح را از راه ایمان گویی می‌بینیم، او به ما نزدیکه. دوستان عزیز، اگر شما نجات یافتید، بیاد بیارید چه اتفاقی در زندگیتون افتاد. بذارید ما به یکی از شهیدان کلیسا اشاره کنیم. هیو لاتیمر تو در درباره هنری هشتم کار میکرد. هنری هشتم میدونست که او یک مسیحی واقعیه و با نظراتش موافق نبود و میدونست هیو لاتیمر به عقاید اصلاحات کلیسا وابسته است و چون اون به درستی بشارت میده در قصر، او رو میفرسته به ووستر تا در اونجا شبان کلیسا باشه. و بعد دشمنی ها علیه اصلاحگران شور میشه و اون پادشاه 6 حکم رو مینویسه تا کلیسای اصلاحی انگلیس رو برگردونه به کاتولیک ها. اما هیو لاتیمر اونو امضا نمیکنه و بعد او رو میخونن به لندن تا بیاد به حضور پادشاه بشارت میده و ببینه نظرش چیه. و این وضعیت بسیار خطرناکیه که او چه خواهد گفت در حضور پادشاه. و بعد هیو لاتیمر میسته در برابر پادشاه و این ایشون که میتونه به عنوان یک شبان بیسته و با صدای بلند چنین میگه: ای لاتیمر، مراقب باش، پادشاه انگلیس اینجا نشسته. و بعد توقف میکنه و ادامه میده، گویی با خودش داره صحبت میکنه و میگه: لاتیمر، بسیار مراقب باش، شاه شاهان اینجاست، پادشاه انگلیس نترس، زیرا هیو لاتیمر از شاه شاهان بیشتر از شاه انگلیس میترسه و میدونه اون نزدیکه. و میدونید این گونه است که خدا رو گویی میبینه در نزدیکیش، نه اینکه به شکل رویا و یا مرد نورانی، بلکه از راه ایمان. مسیح در اونجا بدون شک نبود، مرد نورانی نبود، اما این از لحاظ ایمان میدونست که خداوند در اونجاست، که خداوند نزدیکه. و چنین زندگی کرد که خداوند در نزدیکی اوست و به او اعتماد میکنه و از پادشاه نمیترسه. و به خاطر این کارش او رو البته میکشن و جونش رو از دست میده و بدون ترس حقیقت رو بیان میکنه در حضور پادشاه انگلیس. و این گونه است که دوستان ما باید زندگی کنیم. این معنای ایمان مسیحی این هست و معنای وعده مسیح این هست که میگه بعد از اندکی مرا نخواهید دید و بعد از اندکی باز مرا خواهید دید، زیرا که نزد پدر میروم. چه وعده عمیقی از دوستان عزیز برای ما مسیحیان. این امتیاز خاص هر یک، هر ایماندار واقعیه که مسیح رو ببینه هر روزه از راه ایمان در این کلام خداوند. و چقدر این ما رو تقویت میکنه. و بعد ما سرودهای مسیحی هست که شاعران مسیحی چنین میگن، به عنوان مثال: گاهی ما با دیدگان مسیح رو نمیبینیم، اما ایمان همیشه او رو میبینه که یک دفاع، یک حامی، یک شبان است. و وقتی که او رو داریم از چه بترسیم؟ دوستان، ما همیشه مسیح رو نزدیک به خود باید ببینیم، نه اینکه تصور کنیم در ذهنمون یک مرد موبور رو، بلکه خدای زنده و حقیقی رو به خود نزدیک بدونیم، چنان که مسیح به شاگردانش در اینجا وعده داد. شاگردان و رسولان آینده دچار سردرگمی بودن و مسیح برای اونا توضیح داد. و زمانی که روح القدس به کلیسا داده بشه و نازل بشه، این برای رسولان کاملا روشن میشه. و ما با شادی به بی‌ایمان‌ها و به مسلمین میگیم او که مرده بود قبر رو ترک کرد و زندگی میکنه، زنده است اکنون در ملکوت آسمان و ما منتظریم تا بازگرده و او رو هر روز میبینیم گویی با دیدگان ایمان. این وعده دوم است. و بگذارید به وعده سوم اشاره کنیم، در آیه 23 است که این وعده به ما داده شده: و در آن روز چیزی از من سوال نخواهید کرد. آمین آمین به شما میگویم، هر آنچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا خواهد کرد. تا کنون به اسم من چیزی نخواستید، بخواهید تا بیابید و شادی شما کامل گردد. این وعده دسترسی به پدر آسمانیه. این یک وعده خاصی است برای شاگردان مسیح. با رستاخیز و صعود خداوند ما عیسی مسیح به آسمان، شاگردان مسیح اکنون یک امتیاز خاص و قدرتمندی دارند و به پدر آسمانی دسترسی دارند. و این وعده برای ما مسیحیان واقعیه. دوستان، این یک رازه. آیا ایمانداران همیشه به پدر آسمانی دسترسی نداشتن؟ بله، دسترسی داشتن. و دعای عهد عتیق هست، دعای عظیمشون، و همه اونها به سوی پدر آسمانیه. ایمانداران همیشه چه در عهد عتیق و جدی به پدر آسمانی دسترسی داشتن. اما معنی این آیه چه هست؟ وقتی که خداوند به شاگردانش و به ما چنین میگه: تا کنون به اسم من چیزی نخواستید، اما در نام من حضور پدر آسمانی دسترسی دارید. چه چیزی تازه است در اینجا دوستان عزیز؟ دسترسی اکنون به شیوه‌های مختلفی متفاوته. در عهد عتیق به عنوان مثال، کسی که دعا میکرد ابتدا باید قربانی رو انجام میداد، در معبد باید مراسم تشریفاتی یهود رو حفظ میکرد. بدون قربانی حیوانات و معبد و بدون کاهنها هیچ دعایی نبود. شما میتونستی دعا کنید، اما دعاهای اصلی همه اونها در زمینه معبد و قربانی هایی بود و کاهن هایی بود که این کار رو انجام میدادن. اکنون در عهد جدید قربانی اعظم صورت گرفته، اون قربانی مؤثر که همه قربانی های عهد عتیق بهش اشاره داشتن و تصویر ازش بودن به کمال رسیده. خداوند ما عیسی مسیح اومده و اون فدیه قربانی ها رو اجرا کرده و برای رسولان و شاگردانش شفاعت میکنه. این دسترسی به سوی پدر آسمانی همیشه وجود داشته. اما مسیح میگه من دیگه برای شما دعا نمی کنم. معنای اون به یک حد محدوده. به این معناست که شما از من دیگه نمیخواد از من بپرسید تا از پدر آسمانی بپرسم. البته مسیح همیشه برای ما شفاعت میکنه. ما از طریق شفاعت مسیحه که ما پذیرفته میشیم، از طریق او که دعاهای ما پذیرفته میشه و مجرای دعا برای ما بازگشته، که بسیار امتیاز خاص و قدرتمندیه. و آیا فکر کردید دوستان به عنوان یک مسیحی چه امتیاز خاصی دارید که میتونی دعا کنید؟ این صرفا این نیست که من میام و دعا میکنم و تلاش میکنم تا کلام خود رو به حضور پدر آسمانی برسونم. من دعای خودم رو بر گویی یک کبوتر پیمانبری میذارم، زیرا مسیح برای من شفاعت میکنه. مسیحی که خونش رو ریخت، این مجرای برای من باز کرد، این مجرا باز شده، این نردبانی که دعای من رو به آسمان میرسونه و گویی این نردبان متحرکی هست، این تصویری که ما میگیم. و این من نیستم که دارم دعا میکنم، بلکه من دعای خود رو گویی بر روی این نردبان متحرک قرار میدم که تضمین شده از طریق کار مسیح و خداوند ما عیسی مسیح مرتب برای من شفاعت میکنه و دعاهای او مؤثره و من دعای خود رو بر او قرار میدم. و این گونه است که ما باید دعای یک مسیحی رو ببینیم و چه امتیاز خاصی ما داریم و چه قدرتی این دعا داره و چقدر احمقانه است که ما دعا نکنیم. دوستان عزیز، وقتی که نگرانیم و نمیدونیم چه کار کنیم، این امتیاز رو داریم تا دعا رو به حضور خدای زنده و حقیقی برسونیم. فقط باید دعا رو در اونجا قرار بدیم تا به حضور پدر آسمانی برسه. این وعده است برای ما مسیحیان: هر آنچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا خواهد کرد. و ما در دعا کردن آزادیم و میتونیم هر خواسته ای رو بیاریم و پدر آسمانی او رو میشنوه و خداوند به ما نظر میکنه گویی ما شایسته ایم، هرچند که به خودی و خود شایسته نیستیم. و این دعا پذیرفته میشه به این علت که در نام مسیح به حضور پدر میرسه و غیر از اون هیچ راهی به حضور پدر آسمانی وجود نداره. و ما چه به طور شخصی دعا میکنیم و چه در جلسه دعا، هر دعا باید در نام خداوند ما عیسی مسیح به حضور پدر برسه. بله، این دستوری است که خداوند ما عیسی مسیح در کتاب مقدس به ما میده که میگه در نام او باید دعا کنیم. و چون از این طریق دعا میرسه، باید مراقب باشیم به طور عادتی این کار انجام ندیم، بلکه بدونیم من دعا میکنم چون مسیح داره برای من شفاعت میکنه، چون مسیح مرد، چون اوست که راه دسترسی به پدر آسمانی رو برای من باز کرد. و جدای از مسیح هیچ دعایی به حضور پدر آسمانی نمیرسه و از طریق اوست که دعای ما شنیده میشه. و همیشه این رو به خداوند خود نسبت بدهیم. با آیه 25 نگاه میکنیم و مثال بعدی و وعده بعدی رو که خداوند میده به ما مسیحیان، این وعده شادی هست. دوستان، اگر بخوایم راجع شادی و تسلی مسیحیان صحبت کنیم، باید ساعت‌ها صحبت کنیم و صرفاً همین قدر بدونیم که وعده‌های فراوانی است که ما داده شده، این شادی ما مسیحیان. دوستان، کلام خداوند رو بخونید، در ایمانتون رشد کنید و همچنین بیاد داشت بدین این وعده رو که مسیح رو ما میبینیم، شاگردان و رسولان او رو میبینن و همچنین در نسل‌های آینده او رو ببینید با دیدگان ایمانی. و دیدن او برای زندگی مسیحی بسیار ضروریه که بدونیم او به ما نزدیکه. همچنین این وعده است که برای ما مسیحیان دسترسی به پدر آسمانی است، به دعاهای ما پاسخ داده میشه. و وعده چهارم شادی که به ما مسیحیان داده میشه. این چهار وعده آخر مسیح هست به شاگردانش قبل از این که دعای ربانیش رو بیان کنه: مگر خداوند اونها رو به ما برکت دهد.